ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 22 دی ماه. همراه شما خواهیم بود با برنامه در روزی که منطقه تحت تأثیر حمله آمریکا و متحدانش به بیش از 60 نقطه مرتبط با حوثی‌های یمن هست. مفصل در این رابطه صحبت خواهیم کرد. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن هدف قرار دادند. در این اقدام زیرساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته شده است. وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا نیز گفته که این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بود و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حمله‌های بعدی وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی را مسئول حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ می‌دانند. مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات شهرداری تهران میگوید 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه این سازمان را ندارند. قدرت الله محمدی پنجشنبه 21 دی در گفتگویی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی از 75 ساختمان در تهران گفت که در برابر حریق ایمنسازی نشدند. مسئله رسیدگی نکردن به ساختمان‌های ناایمن در تهران پس از حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو بارها مطرح شده است. به تازگی نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران هم از برخی ردیف‌های بودجه آتش‌نشانی مبنی بر غیر ضروری و لوکس بودن از سوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داده بود. تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت 13 صد را نگران کننده اعلام کرده است. بر اساس این گزارش بارش ها از ابتدای مهر ماه امسال 40% کاهش داشته، اما میزان خروجی آب از صدها 21% افزایش پیدا کرده است. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارش ها در شرایط عادی باید 80 میلیمتر باشد، ولی آمارهای کنونی نشان از عقب ماندگی بارش ها دارد. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران آداب میگوید ماموران اداره اطلاعات سلماس 70 تن از اهالی روستای قرقشلاق در آذربایجان غربی از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردند. روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای حکومتی با گاز اشکاور و باتوم به تجمع اعتراضی اهالی قرقشلاق حمله کردند. اعتراض زیست محیطی ساکنان روستای قرقشلاق به تأسیس کارخانه کاو سودا وابسته به سپاه پاسداران است که در زمینه تولید کربنات سدیم برای تولید شیشه فعالیت می کند. ایالات متحده دیروز پنج شنبه از تحریم 3 نهاد روس و 1 فرد مرتبط با انتقال و آموزش موشک‌های بالیستیک کره شمالی به روسیه خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه با اشاره به اینکه انتقال موشک‌های بالیستیک کره شمالی به روسیه رژیم جهانی عدم اشاعه موشکی را تضعیف می‌کند گفت ایالات متحده به نظارت دقیق هر گونه حمایت روسیه از کره شمالی در ازای این سلاح‌ها ادامه خواهد داد. 9 ژانویه 48 کشور جهان در بیانیه شدیدالله با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی همکاری روسیه و کره شمالی اعلام کردند که انتقال موشک‌های بالیستیک یا هر گونه تسلیحات و مواد مرتبط دیگر از کره شمالی به روسیه به طور آشکار نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. کاخ سفید اخیراً فاش کرد که روسیه چندین موشک بالیستیک کره شمالی را برای حمله به اهداف اوکراینی در 3 دسامبر و 2 ژانویه استفاده کرده است. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پنجشنبه دیروز صدور حکم اعدام برای 4 زندانی سیاسی کرد را محکوم کرد. آبرام پیلی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی همچنان از اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند. این مقام آمریکایی از جمهوری اسلامی خواسته که همه زندانیان سیاسی را که ناعادلانه بازداشت شدند آزاد کنند و به سرکوب مردم ایران پایان دهد. 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام‌های همچون همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. جزئیات اتهام‌ها و احکام صادر شده برای این زندانیان روشن نیست و منابع حقوق بشر با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه از احتمال اعدام قریب الوقوع این زندانیان ابراز نگرانی کردند.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در خبرها هم عنوان شد که مواضع حوثی‌های یمن توسط آمریکا و متحدانش مورد هدف قرار گرفتند. حوثی‌ها در واکنش گفتند به حملات خود ادامه خواهند داد. مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد و شما رو مطلع می‌کنیم از تحولات مرتبط. پس از انفجارهای کرمان خبرهای منتشر شد مبنی بر بازداشت برخی افرادی که مطالب انتقادی رو درباره قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تازه‌ترین مورد نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری. در این مورد بیشتر خواهیم گفت. و از امروز جمعه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر آغاز خواهد شد. اولین بازی هم امروز از ساعت 19:30 به وقت ایران میان قطر میزبان و لبنان هست. درباره جام ملت‌های آسیا هم بیشتر خواهید شنید. خب مجله نیمروزی رو آغاز می‌کنیم با حمله آمریکا و متحدانش به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌ها در 16 مکان. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا برامون بگو که چه ابعادی داشت این حملات و چه مکان‌ها و مراکزی مورد هدف قرار گرفته شدند.
بله، خب حملات دیشب حملات ضربتی بود اگه بشه درست تعبیر کرد، از این تعبیر استفاده کرد. آمریکا و بریتانیا چندین موضع حوثی ها رو با کمک و حمایت کشورهای استرالیا، بحرین، کانادا، هلند انجام دادن و بنابر اون چه که اعلام شده از سوی فرماندهان آمریکای نیروی هوای آمریکا اعلام کرد که 60 نقطه در 16 مکان در یمن مورد هدف قرار گرفته که در این اهداف هسته های فرماندهی و کنترل انبارهای مهمات، سیستم های پرتاب، تأسیسات تولید و سامان های رادار دفاع هوایی رو منهدم کردن، اونطور که نیروی هوای آمریکا اعلام کرد در حمله ای که بامداد امروز صورت گرفت و اولین حمله از سوی آمریکا و بریتانیا بود پس از اون که حوثی ها حملات خودشون به آبراه بین المللی رو آغاز کردن طی ماه‌های گذشته.
ایلیا، واکنش‌ها گسترده بوده نسبت به عملیات آمریکا و متحدانش علیه حوثی‌ها. برامون از واکنش‌ها بگو، از چین که خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شده تا موضع بریتانیا و استرالیا که دفاع کردند و جمهوری‌خواهان آمریکا که این حملات رو ضروری، مناسب اما دیرهنگام خوندند.
بله، قانونگذاران جمهوری خواه در آمریکا از قبل خواستار این بودن که آمریکا واکنششون بده به اقداماتی که حوثی‌ها در دریای سرخ انجام میدن، اما اشاره کردی به بیانیه که صادر کردن جمهوری خواهان قانون در قانونگذار در آمریکا. چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و توسعه و گسترش این تنش رو به زیان جهان دونست، اما روسیه خواستار اون شد که یک نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار بشه. جمهوری اسلامی ایران بعد زبان سخنگوش از سخنگوی وزارت امور خارجه آقای ناصر کنعانی این حملات رو محکوم کرده و گفته این حملات نقض حاکمیت یمن و مخالف مقررات و حقوق بین‌الملل هست. حزب الله لبنان هم که متحد جمهوری اسلامی هست محکوم کرده این حملات رو، اما در مقابل دولت مرکزی یمن از این حملات استقبال کرده، همچنین آلمان از این حملات اعلام استقبال کرده و گفته این حملات ضروری هست برای حفظ آبراهای بین‌المللی و حمایت از تجارت بین‌المللی. بریتانیا و استرالیا هم به طور جداگانه بیانیه‌های صادر کردن و اعلام کردن این حملات ضروری هست برای حمایت از کشتیرانی بین‌المللی.
اشاره کرده ایریا که دولت مرکزی یمن از این حملات استقبال کرده، برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه نقض حاکمیت یمن خونده، چه نسبتی الان دارند دولت مرکزی یمن در این کشور و حوثی‌ها؟
این دولت مرکزی یمن دولت هست که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده. این دولت الان مرکزش در عدن در جنوب یمن هست. بعد از اینکه حوثی‌ها در سال 2014 حمله خودشون رو آغاز کردن و صنعا پایتخت یمن رو تصرف کردن، دولت منتقل شد به جنوب و ادامه حمله حوثی‌ها که می‌رفت به سمت منطقه جنوب رو هم بتونن تصرف کنن، ائتلاف عربی تشکیل شد و جلوی ادامه گسترش نفوذشون رو گرفت. الان حوثی‌ها پایتخت یمن و مناطق شمال این کشور رو در کنترل دارن، اما دولت مرکزی یمن که مرکزش الان پایتختش عدن هست، پایتخت موقت، منطقه جنوب یمن تا جنوب صنعا رو در کنترل خودشون دارن.
سپاسگزارم از اصیلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی. همونطور که اشاره شد، مدت ها بود که هشدار داده میشد به حوثی های یمن از سوی به خصوص آمریکا و بریتانیا، مبنی بر اینکه اگر تحرکات این گروه متوقف نشه در دریای سرخ به خصوص پاسخ نظامی دریافت خواهند کرد. بالاخره این اتفاق افتاد. پیشتر گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن فرانکفورت آلمان، و از او درباره عملیات نظامی آمریکا، بریتانیا و متحدان در قبال حوثی‌ها پرسیدم.
من فکر می‌کنم که یک پیامی است به ایران، به اسرائیل، به حزب الله و به حوثی‌ها. اینکه آمریکا در حقیقت داره به ایران میگه که حضور من در منطقه از زمان جنگ اسرائیل و حماس فقط برای اینه که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه، و این رو الان نشون داد که نخواهد گذاشت که حوثی‌ها با این کارهایی رو که در دریای سرخ انجام دادن یک جبهه جدیدی ایجاد بکنه. همچنین به حزب الله هم اختیاری هست که اگر شما بخواید دست به کار بزنید، ما مسئول برخوردش هستیم و ما برخورد میکنیم. ولی اون چه مهمه به نتانیاهو هم هست که به هر حال از گسترش جنگ از اسرائیل به احتمالاً لبنان خودداری بکنه، چون ما آمدیم اینجا که این کار رو انجام بدیم اگر چنین اتفاقی افتاد. و این چیزیست که آقای بایدن همان روزهای پس از شروع جنگ غزه در هنگام فرستادن ناوهای هواپیما بر اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم جبهه های دیگری باز بشه. و این از نظر سیاسی
سعدزاده، آیا همین درگیری نظامی با حوثی ها خودش باعث باز شدن یک جبهه جدید جنگ در اون منطقه نخواهد شد؟ چون به نظر نمیرسه که حوثی ها با این حملاتی که انجام شد ساکت بنشینن و واکنشی نشون ندن، و اگر اونها واکنش نشون بدن باید منتظر واکنش متقابل بود.
کاملا درسته. بنابراین نمیدونیم که اون چیزی که الان به اصطلاح وزیر امور خارجه حوثی ها اعلام کرد که آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت و ما به حملاتمون ادامه میدیم، این فقط تبلیغات و لفاظیه یا اینکه در حقیقت برنامه‌های پشتشه. جمهوری اسلامی هم به بسیار ادبیات محکمی اینو محکوم کرده.
تحلیل شما چه از آقای سعدزاده؟ فکر می‌کنین که صرفاً در حد لفاظی باقی میمونه، یا اینکه حوثی‌ها هم دست به اقدام متقابل خواهند زد، یا اینکه تحرکاتشون رو ادامه خواهند داد؟
اگر این حملات حوثی‌ها تحت به اصطلاح نظارت، مشاورت و هدایت ایران بوده باشه که این حدس درسته، و چون ایران خواهان جنگ نیست و خواهان جنگ بزرگ نیست، فکر میکنم که در رفتار حوثی ها تأثیر بذاره و به اصطلاح به همین لفاظی ها فعلا قناعت بکنن، چون میدونن که غرب خیلی خیلی به اصطلاح جدی هست در این مسئله. چون حمله حوثی ها به این کشتی ها در دریای سرخ در حقیقت علیه اسرائیل به تنها نیست، با اینکه 12% تجارت جهانی بیشتر از دریای سرخ رد میشه، ولی تأثیر عجیبی بر اقتصاد جهانی داره. الان مصر اعلام کرده که 40% درآمدش از کانال سوئز که یکی از محلهای بزرگ درآمد مصر هست پایین آمده. یا همین الان خبر میرسه در آلمان که بزرگترین تولید کننده ماشین الکتریکی در آلمان تولیدش رو 2 هفته متوقف کرده، چون محصولاتی رو که برای یا قطعاتی رو که برای تولید این ماشین ها لازمه از دریای سرخ و کانال سوئز به اروپا میرسه، و این کشتی ها هم کشتی های آلمانی هاپاکلویت هم مرسک، اینها مجبورن از دماغه امیدنیک کل آفریقا رو دور بزنن که برسن به دریای مدیترانه و قیمت نفت بالا رفته. بنابراین از نظر منافع خود غربی ها هم آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی به اقتصاد بزرگ جهان لازم میدونن که این حملات متوقف بشه. به همین علت انگلیس هم در این داستان شرکت کرده. موضع دولت انگلستان خیلی خیلی موضع قوی و شدیدی هست.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن فرانکفورت آلمان. اما حمله آمریکا و متحدانش به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌ها واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم به همراه داشته، از جمله کاربری به نام مهدی با اشاره به این حمله نوشته با قدرت و دقت و غافلگیرانه. کاربری به نام حسین نوشته کسی که از کشورش دفاع میکنه اسمش شورشی است. اسم شماهایی که از اون طرف دنیا برای ملت‌ها تصمیم گیری میکنید چیه؟ کاربر دیگری به نام سحر نوشته هر جا سخن از ایران است نام جنگ میدرخشد. کاربر دیگری با نام سهراب این مسئله رو تأکید کرده روش که فقط در این وضعیت برد با عربستان است، البته فعلا. کاربر دیگری به نام قاسم هم نوشته مشکلی نیست، امنیت برای شما هم هزینه هایی دارد که باید بپردازید. شما مخاطبان رادیو فردا، شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با شماره 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید، یا با شماره 00420-221-122-113 شماره پیامگیر رادیو فردا و دیدگاه خودتون رو چه در مورد این موضوع چه مسائل دیگر با ما به اشتراک بذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در روزهای گذشته خبرهایی از بازداشت برخی افراد که پس از انفجارهای اخیر کرمان مطالب انتقادی را درباره قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند منتشر شده. تازه ترین این خبرها درباره بازداشت نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری است که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آن و دیگر بازداشت‌های انجام شده پس از مراسم سالگرد قاسم سلیمانی.
نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری در میان چندین شهروند ایرانی است که به دلیل اظهار نظر انتقادی درباره انفجارهای اخیر کرمان در نزدیکی محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی، بازداشت شدند. به گزارش برخی رسانه‌ها و پیام‌رسان‌ها از جمله مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، به دنبال شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ماموران حکومتی نیلوفر هاشمیان را شنبه 16 دی 1402 در سمنان بازداشت کردند. نیلوفر هاشمیان در صفحه اینستاگرامش و در توصیف قاسم سلیمانی نوشته بود که تا زنده بود سرمایه ایران را برای جنگ افروزی در منطقه خرج می‌کرد. در تشییعش چندین تن کشته شدند، برای انتقامش به هواپیمای مسافربری شلیک شد و حالا در سالگردش هم دوباره تعداد بسیاری انسان کشته شدند. با وقوع انفجارهای اخیر کرمان، دیدگاه‌های متفاوت و گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با این موضوع شکل گرفت. برخی کاربران اغلب کشته شده‌ها را از هواداران حکومت و مدافع کشتار شهروندان معترض در سال‌های پیش نامیدند، اما در مقابل برخی کاربران به محکوم کردن بدون قید و شرط خشونت پرداختند. پیش از بازداشت نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کردند که تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی به دلیل آنچه توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او عنوان شده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، امیر راهپیکر دانشجوی دانشگاه اصفهان، شاهین قفوری استاد دانش دانشگاه آزاد قروه، مهدی سعادتی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد و سورنا علیپور دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند. با توجه به نام‌های افراد بازداشت شده میتوان گفت که طیفی از متخصصان از جمله پزشکان، دانشجویان و استادان دانشگاه هم در میان بازداشت شدگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره حادثه دو انفجار اخیر کرمان قرار می‌گیرند. کمی پیشتر هم محمد شجاع، پزشک متخصص اطفال، به دلیل یک مطلب اینستاگرامی درباره رضی موسوی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که به تازگی در سوریه کشته شد، بازداشت شد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، انتشار مطالب انتقادی درباره او و حامیانش یکی از خط قرمزهای پررنگ جمهوری اسلامی محسوب می شود.
بنیامین صدر گزارش می داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ سال 2023 که گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکوردها اعلام شد. در ادامه روند گرمایش زمین، پژوهشگران سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا اعلام کردند که سال 2023 گرمترین سال جهان بوده. به گفته اونها دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب حساس 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده. عددی که میتونه پیامدهای عمیقی برای اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس به همراه داشته باشه. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
2023 has been by a large margin the warmest year in our record that goes back to the 1940s.
این صدای رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا است که میگوید 2023 گرمترین سال در تاریخچه ثبت رکوردها بوده، یعنی از دوره قبل از صنعتی شدن بین سالهای 1850 تا 1900. بنا به این گزارش دمای سطح کره زمین به عبور از حد نصاب 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شده. عددی که به گفته کالو بونتمپو رئیس سازمان اقلیمی اتحادیه اروپا میتونه پیامدهای عمیقی برای اهداف تعیین شده در توافقنامه اقلیمی پاریس داشته باشه. توافقی که در اون نزدیک به 200 کشور پیمان بستند افزایش گرمای جهان رو به حد اقل 1.5 درجه سانتیگراد در مقایسه با زمان پیش از صنعتی شدن محدود کنند. اما حالا شکست شدن رکورد گرمایش زمین بار دیگه دغدغه شکستن مرزی رو جدی کرده که کشورها برای پرهیز از اون پیمان بستند. بیشتر از احسان دانشور بشنوید، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست مقیم بریتانیا.
کشورها همگی به یک نتیجه رسیدن که باید یک کاری رو انجام بدن برای رسیدن به اون اهداف، ولی چیزی که هست،
پیمان پاریس میتونست به اهداف خودش برسه اگر تمام کشورهای امضا کننده اون تعهدنامه آخر به تعهداتی که امضا کردن پایبند میموندن. در کنار اون اگر اتفاقی مثل جنگ روسیه و اوکراین رخ نمیداد که باعث شد که کشورهای اروپایی علی رغم تعهدی که داشتن به مصرف سوخت ناپاک مثل زغال سنگ رو بیارن در مقاطعی در زمستان گذشته، آلمان این کارو کرد، همچنین در مقاطع خیلی جزئی انگلستان. نکته بعدی، جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نفت شد و این افزایش قیمت نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو پرون داشت که تولید خودشون رو زیادتر کنه و کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه پولی رو که قرار بود از یک صندوق بین المللی که توسط کشورهای توسعه یافته تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای بودند به اون صندوق واریز کنن، پولی رو دریافت نکردن، به تبع روی آوردن به کارهایی رو که قرار بود حذف کنن مثل جنگل زدایی، آلوده سازی های محیطی و همچنین کشورهایی که تولید کننده نفت و گاز بودند به دلیل اینکه می‌خواستن شرایط بهتری از اقتصادی داشته باشن و سوخت ارزان دسترسی داشته باشن تولید خودشونو بیشتر کردن.
سال گذشته گرما دامنگیر بسیاری از نقاط جهان شد. طبیعت در کانادا در وسعتی بی سابقه در آتش سوخت. شاخه آفریقا و خاورمیانه خشکسالی شدید داشت. هوای گرم بی سابقه اروپا، ایالات متحده و چین رو به نفس نفس انداخت و مردم در استرالیا و آمریکای جنوبی زمستانی گرم رو تجربه کردند. به همه این تباهی‌های طبیعت، آب شدن یخ‌های قطب جنوب و یخچال‌های طبیعی در اروپا و آمریکا رو هم اضافه کنیم. تخریب‌هایی که حکایت از یک داستان دارد، تغییر اقلیم و نابودی تدریجی زیستن در این کره خاکی.
رویا ملکی گزارش میداد در رابطه با سال 2023 که گرمترین سال جهان از زمان ثبت رکوردها اعلام شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب بریم سراغ جام ملت‌های آسیا، مسابقه قوت‌های فوتبال که از امروز در قطر آغاز خواهد شد. بشنویم ببینیم که همکارم در رادیو فردا نسرین افشار و مهدی رستم‌پور قراره که چه بکنن و چه کردن در رابطه با جام ملت‌ها.
روی دروازه و گل.
جام ملت‌های آسیا امروز جمعه در قطر شروع میشه و در یه ماهه آینده من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور هر روز با گپ و گفتی درباره متن و حاشیه‌های این مسابقات با شما هستیم تا شما رو در جریان بازی‌ها بگذاریم که در قطر چی میگذره و اوضاع از چه قراره، چرا که شاید شما فرصت نکنین همه بازی‌های 24 تیم شرکت کننده در 6 گروه رو دنبال کنین. اما اصلا جای نگرانی نیست، در این برنامه تا 4-5 دقیقه‌ای که همراهتون هستیم هیچ نکته مهمی رو از قلم نمیندازیم. اما مهدی، همونطور که میدونی قطر میزبان مسابقات در اولین بازی مقابل لبنان قرار میگیره با قضاوت علیرضا فقانی. چقدر فکر میکنی که قطری‌ها بتونن از عنوان قهرمانی خودشون دفاع کنن؟
درود نسرین، به نظرم هیچی. قطر با همون شرایط آشفته‌ای که در جام جهانی داشت وارد جام ملت‌ها شده. انتخاب کارلوس کیروش هم کمکی بهشون نکرد، پشیمون شدن و برکنارش کردن.
با این حساب یعنی ممکنه کام میزبان جام ملت‌ها در همین بازی افتتاحیه مقابل لبنان تلخ بشه؟
بعیده، احتمالاً این بازی رو در برابر مسن‌ترین تیم مسابقات ببرن، اما در بازی اصلی گروه مقابل چین تصورم اینه که قطری‌ها با دردسرهای فراوانی روبرو بشن.
علی دایی هم از مهمانان ویژه در مراسم افتتاحیه است. علی دایی گفته که به خاطر فشردگی برنامه ریزی های قطری ها فرصت این که به اردوی ایران سری بزنه براش مهیا نیست
و این رو هم اشاره کرده که ژاپن و کره جنوبی بخت اصلی قهرمانی هست.
خب اون اینطوری فکر میکنه، تو چی فکر میکنی؟
خیلی ها با شهریار فوتبال ایران هم نظرن و در این زمینه سخته که بشه باش مخالفت کرد. پیشرفت چشمگیر کره و ژاپن بسیار محسوس بوده و خیلی دور از انتظاره که در برابر شگفتی‌های احتمالی متوقف بشن.
برگردیم به تیم ملی فوتبال ایران. فهرست ایران نشون میده که ایران پرتجربه ترین تیم مسابقات. ستاره های تیم ملی ایران 3 تا جام جهانی و 2 تا جام ملت ها کنار هم بودن. اما به هر حال همین که بیشتر نگاه ها به کره، ژاپن، عربستان و استرالیا باشه میتونه فشار روانی به تیم ملی ایران رو کمتر بکنه. تو چی فکر می‌کنی؟
کاملا موافقم. در واقع بیشتر فشار روانی روی تیم با تجربه ایران از 48 سال ناکامی تیم در راهیابی فینال جام ملت‌ها میاد، نه از اسم و رسم ژاپن و کره و بقیه.
سوای این طلسم تاریخی، نارضایتی افکار عمومی هم در ایران از تیم ملی از جام جهانی شروع شد و به نظر میرسه هنوزم انگار ادامه داره.
بدون تعارف خیلی ها قهرن با تیم ملی و این تیم ملیه که در زمین و مهمتر از اون بیرون زمین باید پیشقدم بشه برای رفع کدورت ها با جامعه. اون قسمتش که داخل زمین باید رفع و رجوع بشه کسب پیروزی های متوالیه برای شکستن همین طلسم قدیمی که گفتیم.
مهدی، علیرضا فقانی برای سومین دوره در جام ملت ها سوت میزنه. خانم یاماشیتا هم تاریخ ساز میشه به عنوان اولین داور زن در جام ملت ها.
بسیار داور شایسته ای. جام جهانی زنان، المپیک، لیگ قهرمانان آسیا، لیگ ژاپن، همه جا لیاقتش رو بروز داده.
دقیقاً این در حالیه که هیچ کدوم از این فرصت‌ها اصلا نصیب داورای زن ایرانی نشده.
متاسفانه داورای زن تو ایران حتی در رده نوجوانان هم اجازه ندارن فوتبال پسران رو داوری کنن.
دقیقاً همینی که گفتی. ممنونم از تو مهدی، مهدی رستم‌پور. و برای یادآوری باید بگم که ایران در تاریخ جام ملت‌ها صاحب بیشترین برد، بیشترین گل زده، بیشترین حضور و بیشترین امتیاز کسب شده است. طی 4 هفته پیش رو که این مسابقات در قطر انجام میشه، ما با تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا با همین گپ و گفتای فوتبالی همراه با شما خواهیم بود. پس ما رو در رادیو فردا دنبال کنید.
این هم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور در رابطه با رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه 24 دی مقابل فلسطین در ساعت 9 شب به وقت ایران قرار خواهد گرفت. همراه رادیو فردا باشید در این روزها و بیشتر بشنوید از این رقابت‌های فوتبالی. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.